پیرهن خاره، این خونه ی خالی دیگه مهمونی نداره، تن آیم زیر آوار قباره، هیچ می واسه من دیگه پیغومی نداره نداره.
ترانه قاصدک رو میشنوید از آقای عارف که امشب مهمون ما هستن. ما اینجا هستیم تا جشن 80 سالگی آقای عارف رو بگیریم. در کنار من مهرداد قاسمفر هست، کارگردان فنیمون شهرام. و در این لحظه اول یک سوال از آقای عارف خیلی کوتاه بکنم تا مهمون بعدیمون رو معرفی کنم خدمتتون. آقای عارف، این آهنگ رو خاطرتون هست؟ شناسنامه
قاصدک؟ بله، عرض کنم که آهنگ فکر میکنم از سیاوش بومیشیه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، برای که اینا بعد از انقلاب این کارا رو انجام دادیم. خب دقیقا جزئیاتش خاطرم نیست.
خب پس اجازه بدید که بریم سراغ خالق این ترانه، نویسنده این ترانه که 20 سالگی هم از اوست، سعید دبیری از تهران با ما هست. آقای دبیری بهتون سلام میکنم. بله
بله سلام و تبریک به آقای عارف هم که سلام.
سعید جان عزیزم، خوشحالم صدای شما رو میشنوم و چقدر روی خط اومدین شما. بفرمایید، من در خدمتتونم.
تبریک جان، تولد مبارک باشه. من موقع که بخوام از شما رفت زنم، اول یه به قول بچه ها تعریف باید بکنم، تعریفی داریم چون سالین خوندن لبت به نخوندن، چون من کارم حالا غیر از این که ترانه نویس هستم، خب با شما سرز دادم به گلدنی گروه رو با هم بودیم، بعدت موزیسیان هستم. میدونم شما که کسایی هستیم که خوب میخونیم، سالم میخونیم و خط که چاهر هرمندی که سبکی که برای خودش داره، امضایی برای خودش داره، من به این میگم من به مفهوم مطلق کلمه، چون خیلی هستم میخونم، در حال حاضرم میخونم، حتی چه بگم سالم نمیخونم، لبسته میخونم، لبسته خونم خیلی بده بده خواهد خون، به خاطر اینکه نار و نو میخونه، بار و بو میخونه، در عجب خواهی ندارم. حتی شما من برنامه لایوتونم دیدم، خیلی سالم خونی، با اینکه خواننده خیلی برند بالای ما زیل که تو لایو من دیدم فالش میکنم، خوب نمیکنم، عزیزان من هستم، خیلی به حقیقت موسیقی تویسیدیشون، آواز تویسیدیشون با آواز تو لایوشون زمین تا سون فرق میکنه. این اما گلایه که از آیزان از شما دارن اینه که تو ما هم کار میکردیم زمان گلدرزین، شما یادتون هم از من تمشزندی، خیب فرهادی، واروژ، شما یک سال دو سالی من افتخار داشتم که اون گروه بودم با شما کار میکنم. یه روزی جمشید زندی به من گفت من میخوام آقای عارف رو بیارم تو برنامه که خواننده گروه باشه، جاهایی با هم بریم، با هم باشیم. حقیقت دیگه من باورم نشد، گفتم ایشون یه برنده با یه گروهی که فعلا هنوز به اون صورت اسم نگرفته و تو این بحثه بودیم که شما اومدیم و عجب خوشحال شدیم که با شما کنار شما ساز زدم. این یکی چی که شما چطور ترانه 20 سالگی یادتون نیست مال کیه، از کی خوندین و از کی به سر گرفتین؟ چون یک خواننده بازخون حرفی مثل شما یک مثل یک ترانه یک انتخاب میکنه.
سعید خان، سوال من اینه که شما آهنگساز رو بگید تا من بهتون بگم.
آهنگساز این نفر بود خارج زندگی میکرده، مال ایران نبود که من بشناسم، از طریقی که از بچه های تلویزیون یه روز به من پیشنهاد شد که روسه آرس میخوانم یه همچین کاری بکنیم، یا هنگی آماده آفرم نگر میشه من بشه به ملودی بنویسم، چه ترانه بنویسم. این کار من کردم، ولی با شما تو استیو بودم. حالا
بله شما رو میدونم، شما رو میدونم، مال سالها پیشه و آدم والا نمیدونه دیروز مثلا نهار چی خورده، این یادش نمیاد تا چه برسه که بریم 40-50 سال. ولی این آقا رو من تو مغزم هست که ایشون از خارج اومدن و این آهنگ رو به من دادن و رفتن. این اولین و آخرین آهنگی است که من از این آقا گرفتم، دیگه هم پیش نیومد. ولی شعری که شما گفتین الان حداقل میدونم شعر مال شما بوده. بله، اون گروه گلدن رینگ که من اتفاقا صحبتایم که با آقای زرقامی کردم، صحبت آقای جمشید زندی شادروان، جایگاهش تو زندگی من خیلی بالاست. از اول شروع خوانندگی من جمشید زندی با من بوده تا این اواخر. بهترین کارهای زندگی من مثل عشق تو نمیمیرد، مثل قصر صدف، خیلی کارهای زیبای من مال جمشید زندی. اینه که من اینا رو که راجبش صحبت کردیم، ولی گروه گلدن رینگ هم من باشون کار کردم، اونا خیلی معروف بودن، یک گوسه میخوام چند نمیدونم، خیلی ترانه های دیگر رو دادن که یکی از یکی قشنگتر بود و به وقت خودشم مردم دوست داشتن. حالا الان شما مطلبی که اگر به من اعتراض دارید بگید که مشکل چیه، کجا رو ناراحتی شما؟
قربونی یک چیزی بود که من امتزه اما حتی اون خرش فیلمی میرد حالا دیدم احیار کنم تو بولنای سازیت که زندی با هم پیزه اولش کردیم. بعد هم که حالا دوست خدا بیم باز همون آقای عبدی گرمینی یه عرنج تازه کرد. البته من نمیدونم خب فرا به قول شما آدم یادش نیست که ناها چی خورده، ولی خب یه چیزایی ریشد رک که آرتو آرشی آدم ماندنی میمونه، یعنی نیتونه فراموش بکنه. آدم یه زخمایی میخوره، یه روزای شاد خوبی داره که اون روزا اون زخما همیشه تو صفحه حافظش هست. فقط از این که من حالا با شما در روز صحبت میکنم خوشحالم. و خواهشم یک ترانه که شما اجرا میکنی که از یک نفر چیز میزه یک مسلط این کار انجام میدن، مثلا میگه شما یه قاصده که پیر کرده، من خودم دوست دارم این قاصده خودم بکنه بکنم، یه قاصده که پیر که شما خونین، من که در جریانش اصلا نبودم، من که باید باشم.
بسیار خوب، ما لذت میبریم البته از شنیدن صحبت‌های هر دو عزیزی که یکی از ایران یکی از امریکا دارید تجدید خاطره میکنید، در واقع درباره کارهایی که با هم دیگه انجام دادید در سال روز تولد آقای عارف. خیلی خوشحالیم که هر دو رو با همدیگه داریم، اما همچنان این برنامه با شما و سایر مهمانان ادامه پیدا خواهد کرد.
اجازه بدید در اینجا یک ترانه ای رو بشنویم، یکی از کارهای گذشته رو بشنویم که همین گروه گلدن رینگ اجرا کرده بودند. اگر که آماده باشه و شهرام آمادش بکنه با هم بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم، همچنان با شما خواهیم بود. با هم بشنویم ترانه مرد غمگین رو. بله، خب هنوز ترانه آماده نیست، اجازه بدید که در این فرصتی که هستش من یکی از کامنت هایی رو که مخاطبان رادیو روی شبکه های اجتماعی ما گذاشتن براتون بخونم. یکی از مخاطبان به اسم آتنا بیات نوشته که شما اسطوره تکرار نشدنی من و موسیقی پاپ ایران، سایتون همیشگی باشه تا من از نزدیک بتونم ببینمتون و کلی انرژی بگیرم، انقدر که شما خوبی و روحتون بزرگه. این رو خطاب به آقای عارف گفتن. ضمن اینکه ما خواسته بودیم از بعضی از مخاطبان اگر میتونن یکی از ترانه های معروف آقای عارف رو بخونن و برای ما بفرستن. من نمیدونم اگر که این ترانه هم آماده باشه، که همکارانم میگن که در تلاش هستند که آماده کنن، به اون ترانه هم مهرداد میرسیم. آقای عارف همچنان با ما هستید؟
بله، من در خدمت شما. خواهش
میکنم آقای عارف. حالا میپردازیم باز به بخش های دیگه فعالیتتون که داشتید. حالا از 20 سالگی صحبت شد، آقای دبیری یه مقدار گلمند بودن از اینکه شما 20 سالگی رو خاطرتون نبود که ترانش رو کی گفته.
ولی واقعا هم خیلی سخته دیگه.
خب این همه ترانه آخه آقای عارف یه دونه ترانه نخوندن که. آقای عارف فکرم نزدیک بیش از 800 تا باید داشته باشن، درسته آقای عارف؟
نزدیک 900
تا ترانه است. اگه بخواین همه رو یادتون بمونه، والا ما یادمون نمیمونه دیشب شام چی خوردیم.
ایشون حرف دارن برای اینکه آقای سعید خان دبیری با خانم بتی همسرشون پسرشون رو من تو یادمه، اینه ما خیلی با هم نزدیک بودیم. ولی ببینید یه جاهایی یه ترانه رو من اجرا میکنم رد میشم، ولی اصلا شاعر رو نمیبینم چون قبلا شعر داده و رفته، اینا هم حرفی نمیزنن، صحبتی نمیشه. بعدها من خودم باید تحقیق کنم، بگردم پیدا کنم تا بدونم که این شعر رو کی گفته یا کجا گفتن. بعدم تو ذهن نگه داشتن این همه ترانه یکمی مشکله. آهنگای معروف و آهنگایی که دائم دارم میخونم اونا رو میدونم، مثلا 50 تا دونه حد اکثر هست اونا رو میدونم، ولی اینایی که یه دفعه از لابلای یه جایی در میاد و من به هم حرف بدید که امکانی که تو حافظه نگه دارمش نیست.
به هر حال یک سوالی هم همیشه پیش میاد. من دیدم که تو مجله جوانان سال 47 هم که ازتون پرسیدن بهترین ترانه‌تون چیه، یه ببخشید البته من شاید از این لغت استفاده میکنم کلیشه میگیم، همه میگن که اینا بچه‌های مصمعی، ما میتونیم بچه‌هامون رو، ولی 900 تا بچه خب خیلی سخته که همشون آدم دوست داشته باشه، و بعد اگه 900 تا بچه رو همه رو دوست داشتنش باید رو صحنه اجرا بشه. همین میشه که بعضی از ترانه‌ها چرا اجرا نمیشن و فقط دلیل خوندنش اینه که خواننده حضور خودش رو اعلام بکنه.
ببینید الان که من میام روی صحنه میخوام برنامه‌مو اجرا بکنم، مجبورم با خاطرات مردم جلو برم، مدعوین جلو برم، یعنی اون ترانه هایی که اونها دوست دارن رو حتما بخونم. ببینید کوچولو، سلطان قلب‌ها، دریاچه نور، برگشت مژگان، نمیدونم یه سری، وقتی میگن با آدم دنیا دو روزه، همه چیم یار، یه سری ترانه هاییست که اگه نخونیم اشکال، سلطان قلب ها اشکال پیش میاد. اینه که اینا توی این ترانه ها هست. حالا لا بلای این ها من یه چیزایی رو مثلا اضافه میکنم که برنامه یه رسعتی داشته باشه، اون یه بحث دیگه است. اینه که اگر من تو برنامه‌های خودم این ترانه‌هایی که مردم باش خاطره دارن نخونم، مشکل ساز میشه، همه میرنجند چرا نخوندینو. اصلا گاهی وقتا با هم میگن که ترانه‌های اصلی شما اینایی که جدیدن خوندی فایده نداره. خیلی هاشون اینجوری فکر میکنن، حتی و حالون که من ترانه‌های جدیدم تمامش حساب شده است. الان این که بهتر از تو، بغض دریا، اینا ترانه هاییست که جز بهترین ترانه های من بقیدی من این دو ترانه هست.
آقای عارف من البته متاسفانه مجبورم این برنامه خوب رو ترک بکنم و آماده بشم برای یک برنامه زنده دیگری، اما به عنوان آخرین پرسش خودم میخوام از شما خواهش بکنم، خودم به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما سوال بکنم که یک مسئله ای که در بسیار از خوانندگانی که به یک دوره سنی میرسن، مثلا بالای 50-60 سال میرسن، این است که صداهاشون خیلی تغییر میکنه. یک گروهی نه ولی یک گروه بزرگی هم آره، خیلی صداها مثل که از دست میره به نوعی. شما جزو کسایی هستین که در سن 80 سالگی هم که تراناتون داره پخش میشه، مثلا همین آخرین تراناتون که پخش شده، یک کیفیت بسیار بالایی حفظ شده. بجز مسئله آن صدای ژنتیک یا اون استعداد وراثتی و طبیعی، آیا تمریناتی هست که شما میکنید؟ آیا مراقبتی شما میکنید فرزن در از صداتون و دیگران شاید نمیکنن؟ چه چیزی هست که این صدا رو اینقدر خوب نگه میداره تا این لحظه، تا این سن؟
یه نکته من عارفم بگم، مجله جوانان نوشته بود که شما رفتین لندن برای اینکه حنجرتون استراحت کنه و پیش دکتر حنجره رفتین. در این سالا سال حدود فکر کنم 50 و 1 و 2
از آرشیو
یه مطلب ازش
اون موقع اون دوره رو مقطعی یادآوری میکنم. من هر شب که چه ارز کنم، از 4-5 بعد از ظهر خوندنهای من شروع میشد تو تهران عزیزمون و تا 3-4 صبح ادامه پیدا میکرد. و ما فکر کنید این قضیه هر روز بود، هر شب بود. شما فکر کنید من اصلا فرصت سرخاروندن نداشتم و از حنجره تا یه حدی میشه کار کشید. وقتی که یه ماه شما اینجوری فشار 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 میاری، یه جایی تارهای صوتی دیگه وا میزنه، بعد مثل تارهای صوتی زخم نمیشه، توول میزنه، دون میزنه. دقت کردی؟ نباید بذاری به اینجاها برسه. و من وقتی فرار میکردم، حالا تو ایران که بودیم، میرفتم شمال ایران، زیبا کنار یه هتلی بود، میرفتم اونجا میافتادم، جادهشم خاکی و به صلاح یه جای دوری بود، پرتی بود، زیبا کنار. الان البته جاداش اسفال شده، درست، مشکلی نیست. میرفتم اونجا قایم میشدم. یه وقتی هم اگه میتونستم برم لندن، میرفتم لندن، میدونستم که حالا یه هفته در روزی که اونجا هستم، اونجا دیگه این کار سنگین هر شب رو ندارم، این استراحت میده به هنجره. این بوده داستان اون خبری.
بله آقای عارف، بریم یکی از کارهای خاطر انگیزتون رو از امان منطقی و انوشیروان روحانی بشنویم، برمیگردیم. بله. یه مقدار در مورد سینما میخوایم صحبت کنیم. بله، فیلم خاطر انگیزی بود غلام جاندارم که آقای عارف بازی کرد. می‌خوایم در مورد سینما کمی صحبت کنیم. من سال 53 دیدم یک مطلبی در مجله جوانان باز هم چاپ شده که به بازیگرانی پرداخته که به سینما رو آوردن و نوشته که تیترش اینه: بازی در سینما برای خوانندگان ایرانی آمد ندارد. و آقای عارف در اونجا نقل قولی ازشون شده که میگن اگر سینما مرا به عنوان بازیگر نه خواننده به کار میگرفت، مسلما موفق میشدم و به همین جهت اگر روزی داستانی در حد خوب با کارگردان و بازیگران فهیم جلوی رویم باشد، بدون دستمزد دست همکاری پیش میآورم. و این گزارش نوشته شده که ادامه داره، اشاره کرده به بازیگری. آقای عارف، مهدی طاباس همکارمون با ماست که خبرهای سینمایی رو دنبال میکنه و میخوایم یک جمعمون بپیونده، یک صحبت سینمایی داشته باشیم در کنار آقای عارف. مهدی جان بهت سلام میکنم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم.
محمد جان، منم بهت سلام میکنم، به همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان سلام میکنم و یک سلام مخصوص میکنم به آقای عارف. تولدشون رو تبریک میگم، براشون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که سالهای سال همچنان برقرار باشن و بخونن و خاطره سازی کنن. عرضم به حضورت که آقای عارف، قربان شما، سلامت باشین. آقای عارف، خودشون یه اشاره‌ای کردن به چند تا کاری که در سینما موان بازیگر انجام دادن. این یک اتفاقی هستش که حالا نه تنها در ایران، در سینما جهان هم افتاده و خیلی همیشه جذاب بوده استفاده کردن از خوانندگان معروف، چهره‌های مطرح توی فیلم‌های سینمایی برای اینکه خب بالاخره مخاطب جذب بشه. توی سینما ایران اگه بخوام یه اشاره بکنم که از کی این اتفاق، این سنت بنا نهاده شده، این اتفاق از کی شروع شدش، آقای بنان در سال 1327 شاید بشه گفت اولین خواننده‌ای بود که جلوی دوربین سینما رفت در فیلم طوفان زندگی، فیلمی که آقای علی دریابیگی ساخت و همکاری اسماعیل کوشان، داستانش در انجمن موسیقی ملی ایران میگذشت. آقای بنان در نقش خودش ظاهر شد در فیلم و دو ترانه معروف خودش رو هم به صورت زنده جلوی دوربین اجرا کرد. بعد از اون خانم دلکش بود که در سال 1329، خانم دلکش از اوایل دهه 20 فکر می‌کنم که به رادیوی ملی ایران راه پیدا کرد، توی رادیو معروف شد و ترانه‌های مهمی رو اجرا کرد. تو سال 1329 فیلم شرمسار رو بازی کرد، بازکار آقای اسماعیل کوشان بود، نقش یک این فیلم رو بازی کرد و خدمت بگم که اون فیلم بسیار فروخت و با استقبال مواجه شد. معمولا خوانندگان ایرانی ورودشون به جلوی دوربین سینما به صورت خواننده بوده، یعنی اولین فیلمایی که حضور پیدا کردن تو نقش خودشون حالا میشه گفت توی کاباره به آوازخونی پرداختن، آوازخونی و این که حالا یک سکانسی از سیاسی کاباره بگذره متلاور بوده در بسیاری از فیلم‌های قبل از انقلاب، سکانس های آوازخونی توی کاباره ها دیده میشه. آقای عارف اگر که من اشتباه نکنم سال 1344 برای اولین بار جلوی دوربین رفتم توی فیلم در دنیا بیگانه بودم با کارگردانی نادر بیاد که در نقش یک خواننده ظاهر شدن.
آقای
عارف
یادتون
هستش اون فیلم رو؟
آقای عارف
نبودم ولی کن به عنوان یه خواننده که مثل ویدیو کلیپی که الان میگیرن اونجوری گرفتن و من یه ترانه رو اجرا کردم.
بله یه ترانه رو اجرا کردم. بله بعد به عنوان بازیگر اگر اشتباه نکنم سه سال بعد 1347 با فیلم ازدواج ایرانی آقای نجیب زاده شما نقش آفرینی و بله آغاز کردیم و دو تا فیلم دیگه هم آقای نجیب زاده کار کردیم، عشق آفرین و آینه زمان.
درسته آقای امین امینی. بله
بله
خانم کتایون بودن در دو تا از این فیلم ها.
بله خانم کتایون هم رو مقابل من داشتن. بله
سه تا فیلم دیگه هم بازی کردیم، فیلم های ساقی، قربون هرچی، خوشگله و بزن بریم جزوی و خدمتتون بگم که شش فیلم فکر میکنم که کارنامه سینمایی شما، ولی دو تا فیلم هم صحبتش هستش که گویا یک توافقاتی شده بود و قرار بود ساخته بشه ولی ساخته نشد. یکی فیلم اگه اشتباه نکنم گلی به نام گلوش که قرار بود سامان خاشکیان بسازه و محمود قربانی تهیه بکنه.
بله.
این که مثلا ساخته نشد با شما صحبت
شدید
بازی بکنید درسته؟
والا من هیچ چیزی راجع به اون مسئله نمیدونستم، بعدها معلوم شد که در پشت پرده این تصمیم گرفته شده بوده ولی اجرا نشد.
درسته. بعد یه فیلم دیگه هم بود که کار خسرو پرویزی بوده که گویا قرار بود که شما با آقای منوچهر تخایی و آقای میهن بازی بکنید، بعد انگار که کستینگ یه فیلم تغییراتی کرد و به شکل دیگه یه فیلم ساخته شد.
بله من
ما
سه نفر که البته آقای ویگن سلطان جاز لقبشون بود، من سلطان قلبا بودم و منوچهر خان سخایی هم پایگاه یکی از خواننده های معروف زمان خودش بود، ما ستا رو به عنوان سلاطین موسیقی پاپ به این صورت ما یه سری فعالیت رو شروع کردیم ولی بعد به مشکل برخوردیم و ادامه ندادیم. حالا آقای خسرو پرویزی هم نظرشون این بوده که یه فیلمی بسازن که هر سه ما اون تو باشیم، از این مسئله میخواستن استفاده بکنن که نشد.
بله خب بله محمد اشاره کردش توی اون بخش اول صحبتمون یک نقل قولی از شما گفتش که اگر که قرار بود که یک فیلم خوبی ساخته بشه با یک سناریوی درست و به جایی باشه شما حتی حاضرین بدون درخواست هم بازی بکنید. چی شد بله. که سینما رو رها کردیم بازیگری رو؟
ببین فیلم بازی کردن من عارف یک انگیزه ای داشت، انگیزش علاقه مردم به صدای من بود و ترانه های من بود. یه فیلم رو با صدای با شرکت من انجام می دادن، توش 4-5 تا ترانه می گنجوندن، نتیجتا وقتی شنونده می رفت یه فیلم رو ببینه می دونست که 4-5 تا ترانه جدید هم خواهد شنید. این مسئله انگیزه فیلم ها شده بود. نتیجتا از من کسی توقع نداشت که بازیگری داشته باشم، البته تو همون فیلم ها من سعی می کردم که بازی خودم رو به نفع احسن نشون بدم، فرضاً یه جایی که رول یه آدم نابینا رو داشتم برای یه دوره‌ای تو فیلم و رفتم تمرین کردم که چجوری نابینا را میره، چجوری نمی بینه و چشماش چه حالتی داره زمانی که نمیبینه، آتا فوکوس دیگه، یعنی فوکوسی تو چشمانی، اینا رو تمرین میکردم و میرفتم جلو دوربین با چیزایی که میدونستم علاقه داشتم که یک فیلم درست بازی کنم و یه بازیگری تو خودم به وجود بیارم که این هیچ وقت نشد.
بسیارم عالی. خلاصه خاطره ساز شدین شما، همون فیلم هایی هم که بازی کردین در کنار ترانه هایی که خوندین برای مردم خاطره انگیز هست، تماشای اونها، دیدن چهره شما و شنیدن صدای زیبات.
مهدی سپاسگزارم ازت. سوال دیگه هست از آقای عارف داشته باشی که بخوای بپرسی در این فرصت؟
من ندیگه، من نه وقتتون نمیگیرم. خیلی خیلی خوشحال شدم که توی برنامه‌تون بودم و از تو خیلی تشکر میکنم که همچین برنامه‌ای تدارک دیدی. فکر میکنم که بسیار به جا و در تاریخ مناسبی و با یک خواننده‌ای که برای مردم بسیار بسیار خاطره‌ساز.
بله، باید یه تشکر ویژه‌ام بکنیم از شهرام که دست تنها اونور به هر حال همه مسئولیت رو داره به عهده میگیره و سعی میکنه که برنامه رو به خوبی ران کنه. بریم یک ترانه خاطره انگیز بشنویم آقای عارف، این خیلی خاطره انگیزه. نگاه هم با نگاهت، کاری که برای فیلم تنها و گلها خونده شد، خاطرتون هست آقای عارف سازندگان این اثر رو؟
بله، از دونم آقای حسن لشکری آهنگساز این ترانه بودن، شاعرش رو بازم دقیقا یادم نمیاد، حالا فکر کنم اگه یاد آمد بهتون میگم، و خانم هایده اومدن و این ترانه رو دو صدایی اجرا کردیم و یه مقدار برای خانم هایده این غریبه بود این ترانه، ولی میگفت تو بخون، من میخوندم، بعد اون تکرار میکرد، نتیجتا با هم تونستیم این کار رو انجام بدیم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ سراینده این ترانه، شاید خاطرات خوبی براتون زنده بشه. آقای علیرضا طبایی با ما هستن از تهران.
بله 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 عزیزم
آقای طبایی.
بله.
خیلی خوشحالم که با ما هستید. صدای ما رو دارین آقای طبایی؟ آقای طبایی، آقای عارف صحبت‌های شما رو میشنون، منتظر شنیدن حرفای شما هستیم.
بله، من سلام میکنم هم به شما هم به آقای عارف و 80 سال تولد تبریک میگم و آرزو میکنم که انشاءالله سالهای سال در اوج سلامتی و تندرستی زندگی کنم. و هر حال از تو یک گله کوچولو همین الان با دزاهای آرز داشته باشم که طور این ترانه را که من ساختم ایشون به یاد چون نمیاد زیباترین ترانه های من
آقای آرز بودن. آقای طبایی شما داری میگین 80 سالگی، خب یه ذره فراموشی هم تو 80 سالگی پیش میاد دیگه. اینه به حساب اگه 20 سالم بود زود میگفتم اسمتون رو، نگران نباشیم. جونم بفرد.
جناب عارف، مسئله اینه که من با اسم مستعار شهرام کار میکردم و همین مسئله باعث که خیلی ها حتی بعضی از ترانه های منو به اسم دیگران، مثلا شهرام فلان، یعنی اسم خودمو که تبایی هست میگن. حالا اگه آن به هر حال خوشحالم که صداتون رو میشنوم و در خدمتتون هستم.
آقای طبایی، چرا با اسم مستعار راستی کار میکردید؟ شما ترانه‌های زیبایی بسیار، طلسم آرزوها یکی از کارهای قشنگ آقای عارف که اون زمان خیلی هم هیت شده بود کارهای شماست، ولی این به خاطر این بود که شما صفحه ادبی مجله جوانان امروز رو هم به عهده داشتید، میخواستید زیاد تو اون کار دیده نشه مثلا کار ترانه نویسیتون؟
بله. ببینید جناب زرقام، این مسئله اینه که من باید اشاره الان بکنم، بازم گریز به گذشته بزنم. در گذشته متاسفانه برای ترانه یا به اصطلاح اون زمان تصنیف خیلی عجب قائل نبودن. حتی میدونید به قول معروف میگفت ایرج میرزا تو همون شعر معروف عارفنامه‌اش نوشته بود تو شاعر نیستی، تصنیف سازی. به همین دلیل یه ذهنیتی تو جامعه بود که برای تصنیف یا ترانه خیلی ارج و قربی قائل نبودن و من بیشتر ترجیح میدادم که به اصطلاح با همون کار شعر و شاعری معروف بشم و شناخته بشم با اون نام. اما به هر حال خوشحالم تجربه هایی که در زمینه ترانه کردم به هر حال موفق در اومده و امروز خیلی از کارهای من جز به ترانه های بیاد موندنی اون دهه 50 هست. و در رابطه با مجله جوانان، بله من سالها مسئول صفحات هنر و ادبیات و شعر مجله جوانان بودم و اولین ترانه من که در حقیقت آقای عارف خوندن همون طلسم آرزوها بود که آقای عطالله خرم آقای بیشتر ساخته بودن و خوشبختانه این ترانه اینقدر مورد استقبال قرار گرفت و اینقدر نام خواننده و اون ترانه رو سر زبون انداخت که در همون سال حتما آقای عارف یادشون هست کمپانی های صفحه پرکنی یک صفحه از طلا به آقای عارف هدیه دادن که تمام مجله جوانان هم منعکس شده، یعنی کادو دادن به ایشون به خاطر اینکه پرفروشترین صفحه اون یکی دو سال بود.
آقای عارف، میخواین گریزی بزنیم به خاطراتتون درباره طلسم آرزوها و بعد یه تیکه از این بله. آهنگ رو هم حتما با هم بشنم.
بله حتما. از کلن کسی که شعر و ترانه رو ارائه میداد مثل اولین حرکت توی موسیقی بود، یعنی یک درختی رو ریشه دار میذاشت به اسم ترانه و بعد آهنگساز و خواننده و دیگه مثل تزیناتی بودن که به این درخت آویزون میشدن. اینه که آقای علیرضا طبایی به اسم شهرام، علیرضا شهرام، بله تو موسیقی ترانه جایگاه بسیار بالایی داره.
صداتون ضعیف شد آقای عارف.
من نمیدونم
صداتون یه ذره ضعیف شد، ولی اجازه دید پس یه مقدار از طلسم آرزوها رو با هم بشنویم برمیگردیم.
بله خوش
اکنون پنجه دل می نوازد ساز دیگر، می شکوفد بر لبانم غنچه آواز دیگر. بوز باران های جنگل بنز خورشید
برای طلسم آرزوها رو شنیدیم. اما گل کارای شما آقای طبایی و آقای عارف که برای نسل ما هم همچنان شنیدنیه، به ویژه تنظیم دوباره‌ای که آقای عارف روش انجام دادن با زنده یاد عبدی یمینی، همون عشق تو نمیمیرده. داستان عشق تو نمیمیرد رو میخواییم بگین جمشید زندی، شما و آقای عارف.
بله البته من با آقای عارف بهتون گفتم چندین ترانه کار کردن که خوشبختانه بیشتریش ترانه های خیلی موفقی بوده، به جز همین عشق تو نمیمیرد که همطور که شما میتونی کردین آقای جمشید زنگی آهنگشو ساختن و آقای عارف خوندن و من ترانه رو نوشتم. ترانه به اصطلاح یادم چشمون تو شرنگه یا به اصطلاح دختر دریاها اینا باز جدی ترانه استیشون خوندن از با ترانه های من و آهنگی آقای حسن لشکری یا آقای خرم یا آقای جمشید بزندی و همساله. در حال در رابطه با این ترانه اشتفانه میرد آقای جمشید بزندی منو دعوت کردن. من رفتم منزل ایشون، یادم نهاری در خدمت ایشون بودیم و با هم گپ زدیم و ایشون گفتن که یه چنین آهنگی ساختن و از من خواستن که سلامی بیرونی بگیم. به هر حال من بعد از این که ترانه رو آهنگ چند بار شنیدم، به اصطلاح اون زمان یا به اصطلاحی که بین شاعرها و آهنگسازا معروفه معرش رو یادداشت کردم و بعدا در فرصت مناسبی این شعر رو روی اون پیاده کردم و بعدا با صدای آقای عارف تمرین شد و چند مرحله با هم در استادیو تمرین کردیم و اجرا شد و خوشبختانه ترانه موفقی بود و هست. منم خودم خیلی از این ترانه خاطره بود دارم و یکی از کارهای بسیار زیباست.
بشنویم لحظاتی شد
دیگر گذشت.
بله، عشق تو نمیمیرد. آقای عارف، شما حرفی دارید در مورد این ترانه و اینکه چطور شد آقای زندی این رو به شما دادند؟ آیا این حاصل همون نزدیکی شما با گلدن رینگ بود؟
من که بهتون گفتم من صمیمیتم با آقای جمشید زندی مثل دو تا دوست بسیار نزدیک با هم بودیم و با هم زندگی میکردیم و جمشید زندی خیلی حالت ملانکولیک داشت، یعنی فقط یک آهنگساز ساده نبود، میرفت توی قالب‌هایی و این کارا رو میکرد و این شعر زیبارم که آقای طبایی روش ساختن یه دو خطش هست که هیچ وقت ما اونو نمیخونیمش، یعنی آهنگ روش نیست. کوتاه کنم این قصه چی هم دیدید داره، کی عشق تو سازد رها جان مرا، یه همچین خطیرم اینجاست که عوض میشه، برای که تا قبل از این میگه بگذر زمانه یا شناکسته گذاشم، بعد از این میگه که هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد، عشق تو هرگز نمیمیرد. خب اینجا دو حالت داره، دو شکل از رابطه است و این خط رو بایستی آهنگ میساختن روش که جمشید نساخته بود و من دکلمه کردم تو اصل ترانه و بعد پرداختم به این قسمت بعدی. اینم از خاطرات این ترانه
عشق تو نمیمیرد. همچنان با آقای علیرضا طبایی هستیم، اما یک مهمان دیگر هم داریم که شاید یکی از آیکونیک ترین ترانه های آقای عارف رو سرودن. میریم اولین ترانه رو با هم بشنویم.
Thank you. بی تو چه کنم، پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیک دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم. پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از کدورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشار بزار زو تمنا ای یار زیبا.
محمد علی شیرازی با ما هستن از تهران. آقای شیرازی، من میکروفون رو میسپرم به دست شما، بهتون سلام میکنم و سخن رو شما با آقای عارف آغاز کنید.
خیلی متشکرم. سلام عارفم.
سلام عزیزم آقای شیرازی عزیز، چقدر خوشحالم
شد. منم همینطور متاسفانم، دویم بعضش خرابه دونکن رو حتی حرف بزنم. شما خوبی؟
خدا رو شکر من خوبم. آره در سن 80 سالگی حالم خوب.
خب من هم همچنان شما، من هم آخر 1319 بکنم که یه خودم از شما بزرگترم.
بله بله همینطور، من همیشه به شما احترام میذارم، نگران نباشید.
شما لطف کردید حاضر بذارم
به عنوان بزرگتر منظورمه.
من هم بد داریم قربان برم.
کجا تشریف دارین آقای شیرازی؟
من تهران هستم و شهرک نفت.
بله
آقای شیرازی، یه مقداری چون وقت برنامه‌مون کمه، میخوام شما ویژگی‌های آقای عارف رو بگین که باهاشون کار کردین و همچنین آقای طبایی هم هستن، ایشون هم کمک کنن یه مقدار از ویژگی کار کردن با آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف بودن چگونه شکل میگیره، چطور میشه یه خواننده‌ای برسه به جایی که همچنان برای نسل ما هم محبوب باشه.
جناب عارف
یکی
از موسیقی ایران بود و هست و هستم بزرگتون که خب بالاخره هر کسی به چلوت عوالم موسیقی باشه درش بخواد که کارش به بهترین شکل و بهترین وجهی اجرا باشه و عارف از اون خواننده هایی هست که اگر کاری براش به چلو بابت نشون ساخته می شد مطمئن بودن که خوب اجرا میشه. و این که صحبتی که آقای طبایی کرد به اصطلاح اون اوائل میل نداشتن که به عنوان ترانه‌ساز ترانه‌سرا مطرح بشن، این مشکلی بود که واقعا وجود داشت، در حالی که ترانه که از مشکل ترین انواع شعره، یکی از اثرگذارترین انواع شعره، این کدام شعر در چه زهری در چه زهری در چه حالتی میتونه این مرد مندگار باشه که یه ترانه خوب میتونه باشه. چون ببینید الان مثلا هر کسی که چون ببینید اون ترانه هر عشقی میمیرد خاموشی میمیرد عشق تو نمیمیرد این تو زهر میشه دیگه تو فکر این عشق کی این سرسان سروده و هیچ شعری نمیتونه این مرد مندگار بشه و تو زهر جامعه اصحایی رو کردیم از به اصطلاح سطح بر هر سطح فکری ماندگار باشه. اما خب خیلی شعرهای بزرگی داریم که دو معنا هستن در همین زمان ما آشه، ولی کدوم یکی چونه میتونید شما سراغ کنید که از اشعار قیه ترانه چون سیدت ماندگار باشون این سطح زمان ها باشون تو زمین ها و مخصوصا قبل از سال 50 تا قبل از دهه 50 چون به صلاح رسم بر این بود که اول موسیقی سروده ساخته می شد، ملودی ساخته می شد، اون ملودی دست ترانه‌سرا می رفت و ترانه سرا روی ملودی میباید کار میکرد و کلامشو بداشت. این کار خیلی مشکلی.
بله.
خیلی مشکل تر از این هست که شما شعر رو بسازید راحت باشید. در این شعر معلوم الان وقتی نگاه میکنید خیلی از کارا معلومه که به اصطلاح اول شعر سروده شده. یعنی خواه و ناخواه رو از آزان عروضیه. یعنی منم که بخوام شعر آزاد بسازم خود به خود به اصطلاح دستم میره رو و فکرم میره رو آزان عروضیه.
آقای طبایی شما میخواییم بگید از ویژگی های آقای عارف و کار کردن با آقای عارف در اون زمان، به ویژه که شما خب کسبت ژورنالیست هم داشتید در مجله جوانان امروز.
من یادم با جناب آقای طبایی سلام کنم و اوصایی کنم که اگر میرفت فضلتون نمیشون.
بله صدای شما رو ما نداشتیم آقای طبایی.
آقای شیرازی همشهری ما هستن، خب به خود معروف میگه بیگانگی نگر که من و یار چون دو چهرشون همسایه ایم و خانه هم را ندیدیم. به هر حال این از مشکلات روزگار ما دوست تقدیم و چند ساله و همشهری خودم و مدت هاست ندیدم. علایی های در رابطه با آقای عارف فرمودی این فرصتی بود که امشب من سلامی هم خدمت آقای شیرازی عرض کنم و برای ایشون آرزوی سلامتی کنم. و با آقای عارف دید آقای عارف دو سه حسن داشته و همون یکی از دلایل به سر موفقیت و توفیقش همین ها بود که الان خدمتون عرض میکنم. آقای عارف اما که خب صدای گرمی دارن که تمام نسلها، حالا چه جوان ها چه میان سال ها و حتی مسنتر های چند دهه رو تحت تاثیر قرار داد و اصطلاح مورد اقبال اونا قرار گرفت. یکی دیگه از دلایل توفیق ایشون انتخاب خوبشون هست در زمینه کارهایی که میخونن. یعنی میخوام بگم نه اینکه ایشون هم به هر حال قصد و سمین در کارشون نیست، اما به هر حال در مجموع از بین همون حدودی که خودشون گفتن 900 ترانه شاید حداقل 100 ترانه بسیار زیبا از کارایشون هست که نشون دهنده ذوق و انتخاب ایشونه. مضافاً به اینکه آقای عارف ایشون معلم هم بودن، یعنی آموزگار معلم، و خب اینا شخصیت های یک فرهنگی در جامعه ما همیشه قابل احترام بوده. از خیلی از کارهایی که بعضی ها می کردن ایشون همیشه پرهیز داشتن و اون جو ژورنالیستی رو سعی می کردن در رابطه با خودشون به وجود نیارن که از ارزش ادبی و فرهنگی ایشون کم بشه. و هر صورت آقای عارف در نهایت از نظر خلق و خو هم انسان والا و با ادبی بودن، برخورد بسیار محبت آمیز گرم و همه اینا عواملی بوده که توفیق ایشون رو به دنبال داشت.
سپاسگزارم از محمد علی شیرازی، علیرضا طبایی که دعوت ما رو پذیرفتن در این برنامه ویژه که نگاهی داشت به کارنامه آقای عارف با ما همراه باشن. اما در اینجا محمد وافری از شاگردان محمد نوری خواننده و موسیقیدان هم با ما هستند تا یک نگاهی هم او داشته باشه به کارنامه ی آقای عارف، با توجه به این که به هر حال آقای عارف همیشه از آقای نوری هم یاد میکردن. اگر آقای وافری صدای من رو میشنوید خیلی کوتاه در یکی دو دقیقه برای ما بگید.
از ادب و احترام دارم خدمت جناب عارف عزیز، استاد بزرگوار، و بهشون رو تبریک میگم. امیدوارم که سالهای سال سلامت و تندرست باشن. خدمت شما آقای زرقامی تبریک از همون به مناسبت این برنامه بسیار خوب و بسیار محتوا مندن. در رو بسید خوب از
اینکه متاسفانه ارتباط ما گویا صدای من بله صداتونو داریم، بفرمایید.
بله عرض تبریک داشتم خدمت جناب عارف به مناسبت روز تولدشون، براشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سالیان سال انشالله که سایهشون بلند باشه و آوازهای خوب ایشون رو باطن بشنویم. به شما هم تبریک میگم برای این برنامه بسیار خوبتون.
بله متاسفانه ارتباط ما و خطی که داریم خط مناسبی نیست. محمد وافری با ما بود که میخواستیم از او هم بشنویم و نگاهش رو داشته باشیم نسبت به آقای عارف. آقای عارف، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم. صحبت افراد مختلف رو شنیدید، به هر حال گاهی اوقات در بین خوبی های یک نفر رو که میگن امکان داره یک انتقاد کوچیکی هم بشه، امیدوارم شما به دل نگرفته باشید در این شبی که ما برای شما ترتیب داده بودیم.
حق دارن. بله
بفرمایید.
چی باید بگم؟
بفرمایید اگر که صحبتی داری در ارتباط با حرفایی که آقای شیرازی زدن، آقای طبایی زدن، چون داریم به لحظات بله. پایانی نزدیک میشیم. اگر
بله متأسفم وقتتون فشرده است، عرض کنم که من این دو نازنین رو که شما آوردین رو خرد، تمام خاطرات گذشته من دوباره برای من برگشت و بسیار زیبا بود و واقعا این دو تا شخصیت بهترین ترانه های من رو ساختن و همونطور که عرض کردم بهتون، ترانه است که تکلیف یک، یعنی ترانه‌ای که نوشته میشه تکلیف یک ترانه آهنگین رو روشن میکنه بر اساس کلام. کلام اگه غمگین موسیقی غمگین میشه، کلام اگه شاد موسیقی شاد میشه، همه اینا تحت تاثیر شعره. یعنی این ترانه‌ای که شعری که ترانه سرا میگه همه چیز رو، اون تکلیف روشن میکنه. حتی من خواننده اونجاست که باید ببینم که از چه قسمتی از حنجرم باید استفاده کنم تا بازگو کنم حرفا و خواسته های ترانه سرا.
آقای عارف، ترانه پایانی رو داریم میریم، یکی از ترانه هاتونه براتون میگذارم، میخوام ببینم یادتون میاد کدوم ترانه تونه.
بله بله.
یادتون اومد؟
بعد چه این من بازسازی هم کردم با آقای
عبدی امینی با بامبوس
اینو بازسازی
با بامبوس اینو بازسازی کردیم.
بله بله همینطوره. اصلش یه جور دیگه بود، بعدن آقای بامبوس این رو برای من یه شکل دیگه اجرا کردن و یکی از ترانه های موفق من بوده.
بله با آهنگ کوروش یغمایی، خودش هم با شما میخونه درسته؟
در اولین اجرا خودش هم با خوند و این یه یادگاری از صدای قشنگیشون که من دارم.
پس یه یادی هم کردیم از کوروش یغمایی که در ایران هست و آهنگ پایانی رو بهترین بهانه، که بهترین بهانه‌ای بود که آقای عارف در کنار شما باشیم و عزیزانی که کلی خاطره برای ما ساختن.
من از تک تک شما تشکر میکنم علیرضا جان، لطف کردین. همه عزیزانی که تو استودیو هستن، همینطور از شنوندگان عزیز رادیو فردا، تک تک تشکر میکنم. ممنونم که ماها رو تحمل کردین.
خواهش میکنم، برای ما افتخاری بود. شب خوبی داشته باشید. سپاس که ما رو همراهی کردید در 82مین زادروز آقای عارف. بهترین بهانه رو بشنوید با آهنگ کوروش یغمایی، یکی از بهترین خوانندگان و آهنگسازان موسیقی پاپ ایران که در ایران به سر میبره، و ترانه حسین نجفیان، شبتون خوش.